بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. در بحث استصحاب بعد از بیان مرحوم آخوند که بحث از حجیت استصحاب به عنوان مسئله اصولی کردند و این که اشاره کردن آیا اجرایش فقط در احکام موضوعات خارجی است یا در احکام شرعی، حالا احکام شرعی که مستندش روایات باشه یا عقل باشه، این مطالب رو ایشون بیان کردن که در هر دو میتوان به هر حال استصحاب کرد و این منافات با اینکه استصحاب مسئله اصولی باشه که به هر حال برای تمهید قاعده‌ای باشه که در طریق استنباط احکام شرعی قرار بگیره نداره. بعدش کلام مرحوم آقای خویی رو عرض کردیم که ایشون فرمودن قطعا استصحاب در شبهات موضوعیه حجت، اگر ما فقط در شبهات موضوعیه بدانیم این از قبیل به هر حال قواعد فقهی میشه، اما اگر در احکام به هر حال کلی جاری بدانیم این از مسائل اصولی میشه و بحثش بحث اصولی میشه. و کلام حضرت امام رو هم اینجا عرض کردیم که ایشون از فرمایششون استفاده شد که در احکام هم جاری میشه، چه احکامی که از شرع گرفته بشه چه احکامی که مستند به احکام عقلی باشه، منتها گاهی این احکام شرعی که به احکام عقلی تکیه میکنه یک جهات دیگری هم برش مترتب میشه که در واقع اینطور میشه که عقل همه جهات احکامش رو نمیتونه درک بکنه. شرع مقدس در ترتب احکام به لحاظ جهات مختلف وقتی که اون جهات بود و شک در به هر حال جریان حکم کردیم، به لحاظ اون جهات مختلف میتوان حکم شرعی را استصحاب کرد، یعنی حکم عقلی نه، سر جای خودش محدوده، اما حکم شرعی چون دارای موضوعات جهات مختلفی هستند از این باب به هر حال مشکلی نداره. این در واقع همون کلام مرحوم آخوند رو اینطوری تبیین کردند که به موضوعات خارجی دارای ابعاد مختلفی است، چون به هر حال احکام عقلی احکام پادر هوا که نیست، احکامی است که بر وقایع خارجی مترتب میشه، مثل حسن امانتداری، قبح خیانت در امانت و همینطور در موارد دیگر. این که گفته میشه احکام عقلی، یعنی این امور اونقدر به هر حال واضحه که قبل از ورود در شرع عقل حکم به حسن و قبح میکنه که همون بحثای حسن و قبح ذاتی و امثال این مباحث هم مطرح میشه و بعدش هم مسئله ملازمه عمدتا بر این مسئله مترتب میشه که ما حالا بل جمله یا فل جمله مسئله دردی که حسن قبح عقلی رو برحال قائل بشیم، شرع مقدس هم بر آن برحال احکامی بار میکنه. این محصل فرمایشات این بزرگواران ما قبلا هم یه عرضی کردیم در اینکه اون چیزی که از اصول به حساب میاد این مفاهیم به معنای اسم مصدریش، اما اونی که وظیفه است اون معنای مصدریشه. استصحاب یکی از اصوله، یعنی اون چیزی که به هر حال اجرا می شود حکم خلاصه معلوم در زمان شک، براءت یکی از مثلا اصوله و همینطور اینها. در واقع وقتی که میخواییم هم تعریف بکنیم و هم این که بگیم از اصول عملیه است، باید اون عمل کرد رو بررسی بکنیم. عمل کرد که ما به هر حال مکلف هستیم، مکلف میره سراغ به هر حال تکلیف. حالا این تکلیف یا معلومه به واسطه حالا امارات که اون دیگه حکمش روشنه، یه وقت است که معلوم نیست و سابقه هم نداره، اینجا موطن اجرای براءته. یا به هر حال سابقه داره، اینجا موطن اجرای حکم سابقه یا موضوع سابقه. بنابراین استصحاب رو نمیتونیم به موطن تعریف بکنیم. و این همونطور که عرض کردم چون معنای مصدری ازش استفاده میشه، این عمل کرد رو باید بررسی بکنیم که اینها یه سری از امور عقلایی است که عقلا به هر حال برای انجام وظائفشون یا روی اون موارد قطعی که حاکم مخصوصا تو قوانین اجتماعی و دولتی میرن سراغش، اونجایی که این حاکم قانونی رو وضع کرده و اعلام میکنه میرن سراغ او. اگر به هر حال ندیدن خب حکمی ندارن. اگر این مورد یک مورد سابقه داری است، خب همون رو وقتی شک میکنن در موطن شک همون رو اجرا میکنن. خب وقتی که ما اینطوری تبیین میکنیم مجرای این اصول را، ازش استفاده میکنه، اصلا اینا از امور عقلاییه. شرع مقدس هم این امور عقلایی رو داره تثبیت میکنه، تجویز میکنه. بنابراین این اصلا از اصول حالا عقلی میشه برای استفاده احکام شرعی. این که مسئله اصولی هست ریشهش اینه، چون این به هر حال یک حکم روش عقلایی است که ما در شرع مقدس هم این روش عقلایی رو داریم، مثل سایر به هر حال اموری که اینها از مسائل اصولی به حساب میان، یا طور مشخص عقلا بهش توجه دادن یا به صورت ضمنی، مثل حجیت ظواهر، مثل حجیت خبر واحد، که عقلا بر تو اموراتشون به اینها، به این مسائل تکیه میکنن. همونطور که نص در جایی اگر باشه به طور قطعی بهش تکیه میکنن در مهاجاتشون، در اخباریاتشون، به ظواهر هم به هر حال استناد میکنن و گذران امورشون. در این مراحل هم به این صورته که اینها در موطنی است که ما میخواییم عمل به تکلیف، به وظیفه بکنیم. اون وقت روایات براءت که در جای خودش ما عرض کردیم، و بحث استصحاب اینا تأیید اون روش عقلایی میشه. منتها خب حالا شارع مقدس میتواند سه و زیغ بده به این روش عقلا، اما غرض اینه که ما اول باید اون حالا واقعیاتی که ما باهاش به هر حال مرتبط هستیم، بر آن ساخته شدیم، عمل کردمون بر اون هست، اون رو بهش بپردازیم. یه اجمالاً تحلیلی هم به این صورت مرحوم علامه طباطبایی در حاشیهشون بر کفایه دارن، منتها ایشون یه مباحث دقیق‌تر عقلی هم اونجا دارن که ما حالا وارد اون نمیشیم، که اصلا معنای علم چیه و حکم مطابق علم چیه، اونا بر مباحث دقیق حالا به نوعی فلسفی میشه، اما ما به این سیره عقلایی بعد توجه داشته باشیم. چون عرض کردم هر مسئله رو، هر مبحثی رو بعد با اون چارچوب خودش ما وارد بشیم. اینجا بیشتر ما به سیره عقلا بعد تکیه بکنیم، چون از امور اعتباریه. من حضرت امام رضوان الله علیه هم ابقا نکردن، بیان نکردن کون یقینی و کون مشکوک. اینطوری بعضی ها تعبیر کردن، این میشه موتن. در اینجا نفس سراغ حکم میره، این ابقا خودش یه حکمیه، منتها بعضی این رو بهش تام ندانستن که مرحوم شیخ فرموده اسد و اخسره، اما اگه خب بازش بکنیم ابقا بدون حکم نمیشه، خواستن دیگه یه مقداری یا ابقا موضوع یا ابقا حکمه. حالا به هر حال نشکال رو کردن به مرحوم شیخ، حالا اون رو هم نگیم، به هر حال باید به حکم برگردونیمش، که اینجا حکم به بقای موضوع یا بقای حکمه. قرازم اینه در بلی حجته یعنی چی؟ یعنی این عملکرد را شارع مقدس قبول داده، از ما بپرسه چرا این گونه رفتیم جواب میدیم، حجت یعنی این. بله، حالا گاهی تو به هر حال مباحث خاص وارد میشه که اون حالا میشه فقهی. غرض این قاعده یه قاعده کلیه، هم در حالا مسائل اصولی مثل حجیت، خود حجیت مثل کلام مرحوم آخوند میگه تو حجیت ما استصحاب میکنیم، هم تو مسائل حال موضوعات و هم در احکام. حالا بحثه که آیا در احکام کلی میشه استصحاب جاری کرد یا نه، اما در احکام فی الجمله مرحوم خویی هم قائله که میشه ما استصحاب جاری بکنیم، نمیتونه، خودشون هم مثال زدن. غرض اینه که این مسئله، این مسئله اصولیه دیگه، یه مبنای عقلایی است که مجراهای مختلفی داره. این که حالا فرمودند اگر در موضوعات، مرحوم آقای خویی فرموده در موضوعات باشه از احکام فقهی میشه، ما نفهمیدیم، یعنی باز مسئله اصولی میشه. این بیانات رو که عرض کردم به خاطر این بود که این نتیجه رو بگیریم. نتیجه دیگر هم که دیگه حالا بحث بعدی رو انشالله از کلام مرحوم آخوند ادامه میدیم که اقسام موارد استصحاب و بیان میکنن، شک در مقتضی رافع، اینها حالا کلام مرحوم آخوند رو انشالله عرض میکنی. این استصحاب احکام عقلیه. خب نیا کنید، احکام عقلی دو جوره به نظر میرسه، یه احکامی کلیست در احکام کلی از این نظر که کلی است هیچگاه عقل شک نداره، چون اون موضوعشو میبینه. اما خود عقلم این رو درک میکنه، عاقله، به این که این احکام کلی موارد مختلفی داره. در اون مواردم به هر حال این استثناء رو برای خودش میاره، مثلا ظلم یا امانت داری. غرضم اینه ما احکام کلی را باید اینگونه ببینیم که گاهی با یک قیدی باز کلیه، مثل دروغ مصلحتی، صدق برحال مضر. صدق برحال میگه خوبه، کذب بده، حسن قبح، اما همیشه. اما موارد که میبینیم یه جا این کذبه برحال لازمه، چون ماهیت کذب چیه؟ وقوع در مفسده است. اینجا ببینید اصلا مصلحته. اینجا حکم به چی میکنه؟ حسن میکنه. نکنید استثناء در احکام عقلی گفتن مساویست با انهدام حکم عقلی، اینو قبول داریم. متا احکام عقلی مختلفه. یه احکام عقلی در مسائل نظری داریم، اون یه بحثه. یه احکام عقلی در مسائل عملی داریم، این دو قسمه. این بحث در فلسفه اخلاق اشاره شده بهش، که اونجا باید بیشتر بهش پرداخته بشه که آیا ما احکام عقلی نسبی داریم یا نداریم. این در اونجا که این بیان رد نسبیت احکام عقلیه، که ما نسبیت نداریم. منتها اینجا ها که این احکام میان، اون با قیدش کلیه، عقل ملاک داره. همین بیان که عرض کردم. صدق برای چی حسنه؟ برای اینکه انسان رو به واقعیت میرسونه، به منفعت میرسونه، حالا هرچی. اونجایی که این صدقه به ضرر باشه، اینجا دیگه ملاک رو عقل نمیبینه، لذا حکم به قبحش میکنه. این رو یه مقدار روش تأمل بکنید، مطلب دقیقیه. البته دیگران هم فرمودن در این عرصه، آیت الله مصباح رضوان الله علیه خیلی به هر حال حق دارن به گردن این معارف به هر حال عقلی و فلسفه اخلاق و اینها. به نظر ایشون هم اشاره کردیم. حالا قرضم اینه ما در اینجا اگر حکم شرعی که بر حکم عقلی مترتب میشه و شک بکنیم، اینجا اشکال نداره اجرایش. این فرمایش حضرت امام به این مسئله برمیگرده. حالا اگر ابهام داشت بفرمایید، جلسه آینده بیشتر توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.